اگه میخواین از دریچه دنیاها عبور کنین، هیچ چیزی مناسبتر از بهترین فیلم‌های دیزنی نمیتونه راهنمای شما باشه. کمتر اسمی وجود داره که به اندازه دیزنی بتونه جادو و زیبایی رو روی پرده نقره‌ای بیاره. شرکتی که سالهاست با تولید آثار بی‌نظیر قلب‌ها رو تسخیر کرده و لحظات فراموش نشدنی رو برای هممون رقم زده. توی این اپیزود از پادکست قصد داریم به معرفی فیلم‌های والت دیزنی بپردازیم. آثاری که نه تنها داستان‌های فوق‌العاده‌ای دارن، بلکه با بازی‌های درخشان و کارگردانی‌های بی‌نقص جای خودشون رو در تاریخ سینما به ثبت رسوندن. دیزنی همواره در خط مقدم خلق لحظات جادویی و به یاد موندنی بوده. از افسانه‌های کلاسیک گرفته تا ماجراجویی‌های نوین، این شرکت تونسته تماشاگرها رو به دنیایی پر از شگفتی ببره. والت دیزنی با ترکیبی از داستان‌های قوی، شخصیت‌های قابل لمس و جلوه‌های بصری خیره کننده هر بار مخاطباش رو مسحور می‌کنه. ما در تیم پاراج اینجاییم تا بهترین‌های این جهان سینمایی رو بهتون معرفی کنیم. فیلم‌هایی که نه تنها در زمان خودشون موفق بودن، بلکه تأثیرات عمیقی در فرهنگ عامه و خاطرات کودکیمون گذاشتن. پس با ما همراه باشین. آماده این؟ 3، 2، 1 حرکت. شماره 1، فیلم کارگاه گجت. اگه کارتونای قدیمی رو دیده باشین، همیشه یه سوال براتون بدون پاسخ مونده. اونم اینه که ضد قهرمانی که پشت به دوربین گربه ای خندون رو نوازش میکرد کی بود؟ خوب یا بد، فیلم کارگاه گجت اومده تا این سوال رو جواب بده. سایت نقد فیلم راجر برات درباره این میگه: کارگاه گجت یه کارتون محبوب دهه 1980 بود که خیلیامون که 30 سالمون رو رد کرده باشیم قطعا یه قسمتایشو دیدیم. اون کارگاه خفن با بارونی بلند خاکستری که کلی امکانات و آپشنای عجیب غریب تو لباسش داشت. حالا یه نسخه واقعی و پیشرفته از اون ساخته شده که باعث شده طرفدارای گجت توی اینترنت عصبانی بشن، چون نمیخوان چهره دکتر کلاو رو ببینن. اونا میگن اگر دکتر کلاو توی کارتون دیده نمیشد، حالا هم دیدن اون حتی با بازی روپرت اورت خیلی جالب نیست. شاید روپرت اورت هم با اونا موافق باشه، چون تا قبل از این فیلم موفقیت‌های زیادی داشت. کارگاه گجت یه تجربه سینمایی جذاب و پر از هیجانه که ما رو به دنیای کارگاه محبوب و نیمه روباتیک میبره. این فیلم با بازی متیو برودریک در نقش جان براون، یه نگهبان امنیتی که بعد از یه حادثه شدید تبدیل به کارگاه گجت میشه، داستانی پر از فناوری‌های عجیب و مأموریت‌های پرخطر رو روایت میکنه. این فیلم تونسته رتبه 18 فروش در سال 1999 رو به دست بیاره، که البته با توجه به حضور فیلمی مثل حس ششم که یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های والت دیزنی همون سال بود و رتبه 2 فروش رو به دست آورد، کاملاً زیر سایه قرار گرفته. این فیلم با الهام از سریال انیمیشنی دهه 80 تماشاگرها رو به دنیایی پر از ابزارهای عجیب و غریب و دشمنای خطرناک میبره. شخصیت دکتر کلاو با بازی روپرت اورت به عنوان دشمن اصلی گجت با نقشه‌های شیطانیش به جذابیت و هیجان فیلم اضافه کرده. یکی از نکات جالب این فیلم حضور دن آدامز، صداپیشه اصلی کارگاه گجت، در سریال 1983 به عنوان صداپیشه سگ کارگاه گجت، برین، در تیتراژ پایانیه. شماره 2، فیلم موزیکال دبیرستان، های اسکول موزیکال 2006. واسه فیلم بعدی، یکی از بهترین فیلم‌های دیزنی انسانی. دیزنی تعداد بالایی لایو اکشن درباره حیوانا هم داره. سری به کالکشن تخصصی دیزنی میزنیم: رقص، موزیک و تینیجرها. فیلم موزیکال دبیرستان از اون دست فیلم هاست که شما رو به حال و هوای مدرسه های آمریکا میبره. این اثر یه فیلم موزیکال تلویزیونی محصول سال 2006 که داستان تروی بولتون، کاپیتان تیم بسکتبال دبیرستان ایست های، و گابریلا مونس، یه دانش آموز باهوش و جدید رو روایت میکنه. این دو نفر با هم دیگه در یه مهمونی کاراوکه توی شب سال نو آشنا میشن و علاقه مشترکشون به موسیقی اونا رو به چالش جدیدی میکشونه: شرکت در مسابقه موسیقی دبیرستان. تروی با بازی زک افرون و گابریلا با بازی ونسا هاجنز باید بر موانع و فشارهای اجتماعی غلبه کنن تا بتونن در کنار هم توی مسابقه موسیقی دبیرستان شرکت کنن. این فیلم با ارائه پیامایی درباره پذیرش خود و دیگران اهمیت دوستی و تعقیب رؤیاها تونسته قلب میلیون‌ها نفر رو تسخیر کنه. تولید موزیکال با توجه به همه عناصر درگیر زمان زیادی برای ایجاد نیاز داره. از جمله رقص‌های کوریوگرافی تا نوشتن آهنگ‌ها و نوت‌ها. تهیه کننده ها کارای زیادی برای زنده کردن این داستان داشتن، به قدری که به نام واقعی فیلم توجه زیادی نشد. نام موزیکال دبیرستان به عنوان جایگزینی برای فیلمنامه انتخاب شد. با وجود عنوان ساده و کم جذابیت، نویسنده ها قصد داشتن اسم رو تغییر بدن تا بهتر به دل داستان بخوره. جالب اینجاست که این تغییر هرگز اتفاق نیفتاد. تا زمانی که فیلم برداری برای کل فیلم به پایان رسید، کسی ایده‌ای واسه عنوان فیلم نداشت. تهیه کننده ها مجبور شدن به نام ابتدایی و کم جذابیتی بسنده کنن. یکی دیگه از حقایق جالب درباره موسیقی این فیلمه که صدای خوانندگی زاک افرون توی این فیلم به جز چند جمله کوتاه توسط دروسیلی که برای نقش تروی تست داده بود اجرا شده. دلیل این امر اینه که صدای طبیعی افرون برای نقش مناسب نبود و تهیه کننده ها میخواستن صدای تروی رو برای این نقش داشته باشن. اما در دنباله های بعدی این فیلم تمامی موسیقی ها به طور خاص برای صدای افرون تنظیم شده بودن. شماره 3. فیلم اوز بزرگ و قدرتمند. یکی از تخصصهای دیزنی سفر به جهانهای جادوییه. چه از داخل یک کمد باشه یا با یک گردباد، هر لحظه ممکنه کاراکتر اصلی خودشو توی جهانی فانتزی پیدا کنه. اوز بزرگ و قدرتمند یه فیلم ماجراجویی فانتزیه که در سال 2013 به کارگردانی سم ریمی ساخته شده. این فیلم به عنوان پیش درآمدی بر فیلم کلاسیک جادوگر شهر اوز از سال 1939، داستان اوسکار دیگز، یه شعبده‌باز کوچیک، توی زمانی در کانزاس توی سال 1905 رو روایت میکنه که به طور ناگهانی به سرزمین جادویی اوز منتقل میشه. اوسکار دیگز با بازی جیمز فرانکو یه هنرمند کلاهبردار و بیپرواست که بعد از فرار از دست یه مرد قوی هیکل توی سیرک با استفاده از یه بالون هوای گرم به درون یه گردباد کشیده میشه و در سرزمین اوز فرود میاد. در اونجا اون با سه جادوگر روبرو میشه. تئودورا با بازی میلا کونیس، ایوانورا با بازی ریچل وایس و گلینا با بازی میشل ویلیامز و باید تصمیم بگیره که آیا میخواد یه فرد خوب باشه یا یه فرد بزرگ و قدرتمند. یکی از نکات جالب فیلم اینه که در آغاز فیلم اسکار با سیرک برادران بوم کار میکنه که به نویسنده اصلی سری کتابهای اوز ال فرانک بوم اشاره داره. همچنین در فیلم به شخصیت مرد آهنی که یکی از همراهان دوروتی در فیلم اصلی بود اشاره مستقیمی نمیشه، اما کاراکترهای دیگه‌ای مثل تینکرها که به کار با آهن مشغولن به طور ضمنی به اون اشاره دارن. از جمله ایرادات فیلم هم میشه به تناقضاتی که در برخی صحنه‌هاست اشاره کرد، مثل تغییر ناگهانی پاشنه‌های کفش تئودورا در هنگام فرار از محل حادثه. این مسائل باعث ایجاد ناپیوستگی‌های کوچیک توی فیلم شده. با حدود 234 میلیون دلار فروش در سال اکران، این فیلم تونست رتبه نهم باکس آفیس سال 2013 رو به دست بیاره. شماره 4، فیلم دفتر خاطرات شاهدخت. به یکی از بهترین عناوین در فیلم‌های دیزنی پرنسسی انسانی رسیدیم. البته نه پرنسسی از دل قصه ها و تاریخ دوردست. دختری از همین دوره ها. فیلم دفتر خاطرات شاهدخت داستان میا ترموپولیس، یه دختر نوجوان ساده و نادیده گرفته شده در مدرسه رو روایت میکنه که ناگهان متوجه میشه وارث تاج و تخت یک کشور اروپایی به نام جنوویاست. میا با بازی درخشان آن هاتوی زندگی روزمرهش به یه چالش بزرگ تبدیل میشه. اون باید تصمیم بگیره که آیا میخواد این مسئولیت بزرگ رو قبول کنه یا نه. همراه با کمک‌های مادر بزرگ سلطنتیش کلاریس رنالدی با بازی جولی اندروز، میا تحت آموزش‌های مختلف قرار می‌گیره تا برای زندگی جدیدش آماده بشه. یکی از صحنه‌های به یاد موندنی فیلم زمانیه که میا تصادفاً در صحنه‌ای از فیلم در بلچرز سر می‌خوره. آن هاتوی واقعاً روی یه لکه آب لیز خورد و کارگردان گری مارشال این صحنه رو اونقدر بامزه دید که در نسخه نهایی فیلم قرار داد. همچنین در صحنه دیگه که میا دست یه مرد رو به طور تصادفی آتیش میزنه، آب سرد کنی که قرار بود شعله‌ها رو خاموش کنه کار نکرد و آن هاتوی با وحشت لیوان آب رو روی آتیش ریخت که این حرکت هم در فیلم نهایی باقی موند. خاطرات شاهزاده اولین نقش سینمایی آن هاتوی بود و با توجه به اینکه این نقش اصلی در یه فیلم پرفروش دیزنی بود، این خیلی چشمگیر بود. اما اون چطور این نقش رو گرفت؟ معلومه که تست بازیگری اون لحظاتی غیر معمول داشت که باعث شد نقش رو بگیره، در حالی که مطمئنن بازی هاتوی تأثیری بر کارگردان گری مارشال گذاشته بود. اون به یاد میاره که در تست بازیگری خیلی عصبی شدم و از روی صندلی افتادم و فکر میکنم این همون چیزیه که اون بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت. چه حادثه خوشایندی. شماره 5، فیلم رنجر تنها. جانی دپ رو یه سرخ پوست دست راست ساید کیک کنیم. مفهوم ابر قهرمان رو هم به غرب وحشی اضافه کنیم. چه چیزی به دست میاد؟ رنجر تنها یکی از بهترین فیلم‌های سینمایی دیزنی محصول سال 2013 به کارگردانی گور وربینسکی، یه فیلم ماجراجویی حماسیه. جان رید بعد از این که به عنوان یه رنجر تازه کار به همراه برادرش به دنبال جنایتکار معروف بوچ کاندیش میرن، در یک کمین توسط کاندیش و گروهش به شدت مجروح میشن. تونتو اونو نجات میده و باور داره که جان به عنوان یک روح راهرو قادر به کشته شدن نیست و باید با پوشیدن ماسک و استفاده از گلوله‌های نقره‌ای که از نشانهای رنجرهای کشته شده ساخته شده به مبارزه با شرارت بپردازه. توی این مسیر جان و تونتو با چالش‌های فراوانی روبرو میشن. از جمله این چالش ها نجات همسر و فرزند برادر جان از دست کاندیش و همدستاش و مقابله با توطئه های لاتهامکول، تاجر بیرحمی که به دنبال کنترل راه آهن و استخراج نقره برای دستیابی به قدرت بیشتره. فیلم با بازی آرمی همر در نقش جان رید و جانی دپ در نقش تونتو به مخاطبا تجربه‌ای پر از اکشن و تعقیب و گریزهای هیجان انگیز ارائه میده. جانی دپ با ایفای نقش تونتو ترکیبی از شوخ طبعی و جدیت رو به شخصیتش میبخشه که اونو به یکی از نقاط قوت فیلم تبدیل کرده. یکی از صحنه‌های برجسته فیلم حادثه‌ایه که در اون جانی دپ از اسبش سقوط میکنه. اسب اون سکات به طرز ماهرانه از روی اون میپره تا از آسیب جدی جلوگیری کنه و جانی دپ تنها با جراحات جزئی مواجه میشه. داستان فیلم در قالب یه روایت از سال 1933 زمانی که یه پسر جوان به داستانهای تونتو گوش میده بیان میشه. این تکنیک روایتگری به فیلم عمق بیشتری میبخشه و به تماشاگرها اجازه میده تا از دیدگاه تونتو به ماجراهای رنجر تنها نگاه کنن. شماره 6، فیلم سرگذشت نارنیا، شیر، جادوگر و جالباسی. داخل کمد لباس چه چیزایی پیدا میشه؟ چند دست لباس نو، چند تای کفش و وسایل اضافی اتاق. اما اگر صاحب کمد یکی از فیلم‌های والت دیزنی باشه، داخل اون جهانی فانتزی، جادوگری برفی، موجودات عجیب و یه شیر افسانه‌ایه. سرگذشت نارنیا، شیر، جادوگر و جالباسی بر اساس رمان کلاسیک C.S. لوئیس ساخته شده و داستان 4 خواهر و برادر به نام‌های پیتر، سوزان، ادموند و لوسی پیونسی رو روایت میکنه که از جنگ جهانی دوم به روستای دورافتاده فرستاده میشن و در خونه پروفسور کرک از طریق یه جالباسی وارد دنیای جادویی نارنیا میشن. در نارنیا لوسی که اولین باره به این دنیای جادویی پا میذاره با آقای تامنس یک فون آشنا میشه. تامنس به لوسی میگه که نارنیا توسط جادوگر سفید به زمستونی ابدی محکوم شده. جادوگر سفید ادموند رو فریب میده تا خواهر و برادراش رو به اون تحویل بده، اما بعد از پیوستن بقیه به لوسی در نارنیا و دیدار با بیورهای سخنگو یاد میگیرن که شیر بزرگ و شگفت‌انگیز به نام اسلان در حال بازگشته تا نارنیا رو از ظلم و ستم جادوگر سفید نجات بده. روزنامه گاردین در مقاله‌ای به این فیلم اشاره میکنه و میگه اقتباس اندرو آدامسون از کتاب کلاسیک شیر، جادوگر و کمد لباس اثر C.S. لوئیس که 6 دنباله با کاهش تدریجی علاقه و قدرت به اون اضافه شد به یک پیروزی بزرگ تبدیل شده. فیلم از نظر بصری خیره کننده است. بازیگرها به طرز فوق‌العاده انتخاب شدن. کارگردانی با ذکاوت و طنز و هیجان در فیلم به خوبی ترکیب شده. این فیلم کتاب باریک لوئیس رو به یه تجربه بصری غنی و جسورانه تبدیل کرده که در این حال ارتباطات انسانی رو حفظ میکنه. به نظر من نمیتونست بهتر از این ساخته بشه. شاید مل گیبسون ترجیح میداد که اصلاً به مدت 30 دقیقه قبل از رویداد اصلی با سیمهای خاردار شلاق بخوره، اما آدامسون با ظرافت و مهارت اون رو مدیریت کرده. شماره 7، فیلم فولاد ناب. دیزنی در فیلم‌های ورزشی هم ورود داشته، البته نه هر نوع ورزشی. فیلم بعدی که میخوایم دربارش حرف بزنیم و اونو معرفی کنیم در مورد بوکسه. بوکسی که به جای انسانها ربات‌ها در اون مشت میزنن و مبارزه میکنن. فولاد ناب یه فیلم علمی تخیلی و ورزشیه که در سال 2011 به کارگردانی شان لویی ساخته شده و داستانی احساسی و مهیج از رابطه پدر و پسر رو در دنیای آینده‌ای که ربات‌ها جایگزین بوکسورای انسانی شدن روایت میکنه. با بازی هیو جکمن در نقش چارلی کنتون، یه بوکسور بازنشسته که حالا در حاشیه‌های این ورزش فعالیت میکنه، فیلم ما رو به دنیایی پر از رقابت و ماشین‌های غول‌پیکر میبره. چارلی کنتون که یه روزی بوکسور موفقی بود، حالا با هدایت ربات‌های مبارز سعی در ادامه زندگی داره. اما زمانی که پسر نوجوانش مکس داکوتا گویو به طور غیرمنتظره ای وارد زندگیش میشه، همه چیز تغییر میکنه. مکس یه ربات قدیمی و فرسوده به نام اتم رو در یه محل دفن زباله پیدا میکنه و به چارلی اصرار میکنه که این ربات میتونه دوباره به میدون مبارزه برگرده. با همکاری همدیگه چارلی و مکس اتم رو تعمیر میکنن و آموزش میدن تا بتونه در مسابقات ربات‌ها شرکت کنه. فیلم فولاد ناب با جلوه‌های ویژه برجسته و استفاده از ترکیب ربات‌های واقعی و CGI تماشاگرها رو به دنیای واقعی رایانه و هیجان انگیز میبره. هر ربات برای برخی صحنه‌ها به صورت واقعی ساخته شده و توسط بیش از 20 عروسک گردان کنترل میشه. هر ربات توی فیلم دارای ظاهر، شخصیت و طرح رنگی خاصیه و ارتفاعشون از 7 فوت و 6 اینچ تا 8 فوت و 5 اینچ متغیره. به جز یه ربات دو سر به نام شهرهای دوقلو، همه ربات‌ها بر اساس فرم انسانی طراحی شدن. همچنین شاید جالب باشه که بدونین شوگر ری لئونارد به عنوان مشاور بوکس فیلم و برای آموزش هیو جکمن برای حضور در رینگ استخدام شد. شماره 8، فیلم افسون زده. همیشه که نمیشه از این دنیا به دنیای فانتزی سفر کنیم. گاهی هم در فیلم‌های دیزنی پرنسسی از دنیای دیگه به جهان ما میاد. افسون زده فیلمی محصول سال 2007 به کارگردانی کوین لیما با ترکیبی از انیمیشن و بازیگری زنده داستان جادویی جیزل رو روایت میکنه که از سرزمین افسانه‌ای آندلاسیا به دنیای واقعی نیویورک سیتی منتقل میشه. جیزل که توسط ایمی آدامز به تصویر کشیده شده، با روحیه معصوم و قلبی پاک به دنبال پیدا کردن عشق حقیقی خودش در دنیایی که به نظر میرسه هیچ جایی برای افسانه ها نداره میگرده. جیزل شاهزاده خانومیه که در دنیای انیمیشنی آندلاسیا زندگی میکنه و رؤیای پیدا کردن شاهزادهی که اون رو به خوشبختی ابدی برسونه در سر داره. اما وقتی که با شاهزاده ادوارد با بازی جیمز مارستن آشنا میشه و قراره با اون ازدواج کنه، ملکه شرور نارسیا با بازی سوزان ساراندون اونو به دنیای واقعی نیویورک سیتی میفرسته تا از ازدواج اونا جلوگیری کنه. در این دنیای جدید، جیزل با وکیلی به نام رابرت با بازی پاتریک دمسی و دخترش مورگان آشنا میشه و به تدریج به واقعیت‌های زندگی و عشق حقیقی پی میبره. یکی از نکات جالب این فیلم ترکیب منحصر به فرد انیمیشن کلاسیک دیزنی با دنیای واقعیه. این ترکیب به ویژه در صحنه‌های ابتدای فیلم که در دنیای انیمیشنی جریان داره و بعد از اون با ورود جیزل به نیویورک سیتی به بازیگری زنده تبدیل میشه، به خوبی به نمایش گذاشته شده. فیلم افسون زده با بهره‌گیری از موسیقی زیبای آلن منکن و ترانه‌های استیون شوارتز، روحیه‌ای شاد و جادویی رو به مخاطب القا می‌کنه. این موسیقی‌ها نه تنها به ایجاد حس و حال فیلم کمک می‌کنن، بلکه به عنوان یک ادای احترام به فیلم‌های کلاسیک دیزنی هم عمل می‌کنن. شماره 9، زیر 8. یکی دیگه از تخصص‌های دیزنی ساخت فیلم‌هایی که با حضور حیوانا قلب شما رو به دست میاره. برای فیلم بعدی به قطب می‌ریم، جایی که چندین سگ جامونده باید زنده بمونن. زیر 8 فیلمی محصول سال 2006 به کارگردانی فرانک مارشال که با الهام از یه اتفاق واقعی در سال 1958 در قطب جنوب ساخته شده. داستان با معرفی جری شپرد راهنمای قطب جنوب و تیم سگهای سورتمش آغاز میشه. بعد از وقوع یه حادثه خطرناک، جری و همکاراش مجبور به ترک آنتراکتیکا میشن و سگها رو به دلیل شرایط خطرناک و نبود امکانات نجات به جا میذارن. سگها شامل مایا، مکس، شورتی، ترومن، شادو و باک با تلاش و همکاری همدیگه سعی میکنن در شرایط سخت قطب جنوب زنده بمونن. جری هم در همین حین تلاش میکنه تا راهی برای برگشت به آنتارکتیکا و نجات سگهاش پیدا کنه. زیر هشت نقدهای مثبتی از منتقدا دریافت کرد. راجر ریبرت فیلم رو به عنوان یه داستان مؤثر تحسین کرد و به نمایش واقع گرایانه سگها اشاره کرد که باعث ایجاد احساسی عمیق در بیننده ها میشه. فیلم همچنین در سایت های نقد فیلم مثل راتن تومیتوز آمار نمره های خوبی دریافت کرده و به عنوان یه ماجرای دلگرم کننده و هیجان انگیز شناخته میشه. مقاله‌ای که راجر ریبرت برای فیلم نوشته اینجوری بهش اشاره میکنه. فکر میکنین پنگوانا زندگی سختی دارن؟ حداقل اونا برای بقا در قطب جنوب تطبیق پیدا کردن. فیلم 8 درجه زیر صفر داستان ترسناک یه تیم سگکشی رو روایت میکنه که در بیرون یه ایستگاه تحقیقاتی در حالی که انسانها به عجله محل رو ترک میکنن زنجیر شدن. راهنمایی که از این سگها استفاده کرده و اونها رو دوست داشته میخواد برگرده و اونها رو نجات بده، اما با مخالفت روبرو میشه. زمستون فرا رسیده و همه پروازها تا بهار لغو شدن. آیا سگها زنده میمونن یا فیلم با راهنمایی که بر سر 8 جسد بیجون سگها دعا میخونه در بهار تموم میشه؟ شماره 10، فیلم دزدان دریایی کارائیب، نفرین مروارید سیاه. به بهترین فیلم دیزنی رسیدیم. فیلمی که شروع یکی از بهترین فرانچایز های تاریخ سینما بود. قهرمانی متفاوت که قلب‌ها رو به دست آورد و داستانی زیبا که روی دریاها روایت میشه. دزدان دریایی کارائیب، نفرین مروارید سیاه، به کارگردانی گور وربینسکی و با بازیگری جانی دف، جفری راش، اورلاندو بلوم و کیرا نایتلی یکی از به یاد موندنی ترین فیلم‌های ماجراجویی قرن 21. این فیلم در سال 2003 به اکران در اومد. فیلم در قرن 18 در کارائیب شروع میشه. جک سپارو با بازی جانی دپ به بندر رویال میرسه تا کشتی بدزده و باربوسا با بازی جفری راش رو شکست بده. در همین حال الیزابت سوان با بازی کیرا نایتلی دختر فرماندار توسط باربوسا دزدیده میشه. ویل ترنر با بازی اورلاندو بلوم، آهنگری جوان که عاشق الیزابته، به همراه جک سپارو برای نجات اون و متوقف کردن باربوسا به سفر میره. یکی از ویژگی‌های برجسته فیلم بازی خیره کننده جانی دپ در نقش کاپیتان جک سپاروه که با الهام از کیت ریچاردز از گروه رولینگ ستونز شخصیتی بامزه و غیر قابل پیشبینی خلق کرده. این نقش آفرینی به قدری محبوب شد که دپ برای اون جوایز و نامزدی‌های متعدد از جمله نامزدی جایزه اسکار و برنده جایزه انجمن بازیگران فیلم را کسب کرد. نفرین مروارید سیاه تونست با استقبال گسترده ای از سوی منتقدا و تماشاگرا مواجه بشه. این فیلم بیش از 654 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت و به یکی از پرفروشترین فیلم های سال 2003 تبدیل شد. جالبه بدونین، صحنه ای که اورلاندو بلوم اجرای جانی دپ رو تقلید میکنه توسط بلوم پیشنهاد شد که از تهیه کننده جری بروکهایمر خواست که اون رو در فیلم بذاره. بر اساس تفسیر نویسنده های فیلم بر روی DVD، ویل ترنر در واقع بهترین شمشیرزن فیلمه. باربوسا و فرمانده نوریکتون برابرن و جک سپارو بدترینه. در ابتدا جانی دپ میخواست جک سپارو بینی نداشته باشه و از چیزهای احمقانهی مثل فلفل و سرماخوردگی بترسه. دیزنی این ایده رو رد کرد. خیلی متشکر از همه شما عزیزان که تا اینجا و پایان این قسمت همراه ما بودین. فیلم‌های دیزنی با توانایی بی‌نظیرشون در خلق دنیای جادویی سال‌هاست که قلب‌ها رو تسخیر کردن و لحظات فراموش نشدنی رو برای تماشاگرا در سراسر جهان رقم زدن. از داستان‌های کلاسیک پر از افسانه و تخیل گرفته تا ماجراجویی‌های نوین و هیجان‌انگیز، دیزنی همیشه تونسته مخاطبا رو به دنیایی پر از شگفتی و زیبایی ببره. این فیلم‌ها نه تنها برای سرگرمی، بلکه برای انتقال پیام‌های مهمی چون شجاعت، دوستی، عشق و امید ساخته شدند و به ما یادآوری می‌کنند که حتی در دنیای پیچیده و پر از چالش امروز، همیشه جایی برای جادو و زیبایی وجود داره. امیدوارم که با تماشای بهترین فیلم‌های دیزنی، شما هم بتونین به دنیای جادویی و پر از ماجرا سفر کنین و لحظاتی شیرین و فراموش نشدنی رو تجربه کنین. یادتون باشه در دنیای دیزنی همه چیز ممکنه و هر داستانی میتونه به واقعیت تبدیل بشه. اگر فیلمی میشناسین که باید در این لیست حضور پیدا کنه، با کامنت زدن برامون در تکمیل پادکست همکاری کنین. همیشه همراه پاراج بمونین. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین. کات. خداحافظ.